استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد با مجله خبری این ساعت استودیوی پی یک با من جاوید نعیمی و همکارانم. خوش آمدید. امور فنی برنامه را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا گفته است که نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که عملی طیاره نظامی باربری C-17 آمریکا هنگام پرواز از میدان هوایی کابل در ماه اگست پارسال مناسب عمل کرد و به خاطر جان باختن افغان‌ها مقصر نیست. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آن استیفانیک سخنگوی نیروی هوایی آمریکا دیروز در اعلامیه‌ای گفت که تحقیق نشان داده است که عملی طیاره در وضعیت امنیتی غیر منتظره و به سرعت در حال وخامه در قسمت به پرواز در آوردن طیاره درست قضاوت و عمل کرد. زمانی که طالبان در 15 ماه اگست پارسال وارد کابل شدند، تصاویر در صفحات اجتماعی از هجوم بردن مردم به میدان هوایی کابل منتشر شد. در ویدیوها انبوهی از مردم در اطراف طیاره باربری C-17 دیده می شود که همه تلاش می کردند به وسیله آن از افغانستان بیرون شوند. برخی ها نتوانستند وارد طیاره شوند و خود را به بدنه آن آویزان کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، زمانی که طیاره پرواز کرد، 2 از بدنه آن پایین افتادند. مقام های نظامی آمریکا گفتند که عملی پرواز از ترس این که مبادا طیاره تحت فشار بیشتر قرار گیرد تصمیم گرفتند که پرواز کنند. یک مرد عراقی که بیش از 15 سال در زندان گوانتانامو زندانی بوده، اتهام‌های جنایت‌های جنگی به خاطر نقشش در حملات القاعده علیه ایالات متحده، نیروهای متحدان و غیر نظامیان در افغانستان را پذیرفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این زندانی که به نام عبدالهادی عراقی شناخته می‌شود، روز دوشنبه در حضور یک کمیسیون در زندان گوانتانامو به جرمش اعتراف کرد. بر اساس گزارش های عراقی، با عنوان یک فرمانده پیشین القاعده در جنگ افغانستان، از میان 5 اتهام به شمول توطئه و چند مورد نقض قوانین بین المللی به 4 آن اعتراف کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز سومین و آخرین بازیش را در سلسله از رقابت‌های 20 اوره با زیمبابوه تا 2.5 ساعت دیگر آغاز می‌کند. ورزشگاه اراره پایتخت زیمبابوه میزبان این دیدار خواهد بود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که ورزشکاران افغان برای این بازی هر گونه آمادگی گرفتند. افغانستان در بازی‌های شنبه و یکشنبه گذشته توانست تا زیمبابوه را شکست دهد. و مقام های اوکراینی گفتند نیروهای روسی پس از انفجار تمامی پل‌های اطراف شهر سویرودونتسک، حاکمیت خود را بر این شهر مستحکم کردند. کیف جنگ روان در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. اگر روسیه سویرودونتسک و شهر همجواران لیسیچانسک را اشغال کند، با آن معناست که روسیه تسلطش را بر تمامی مناطق لوهانسک شدت بخشیدم. تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده. امروز 24 جوزا برابر است با روز بین المللی مادر. مادر بودن در افغانستان به چه معناست؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای دختر داد، زیاد خوشحال هستم.
بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده.
یک دخترک من زخمی شده در جایش، همه خانم هم در پایش خورده بود و سنوی من در فرقش هم شیشه افتاده بود.
ادامه جنگ در اوکراین، کیف این جنگ را خونین ترین نبرد در اروپا خوانده است. در این برنامه نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. در نیمه دوم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 1:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها. کلی کلمنس، معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در سفرش به افغانستان بر آموزش دختران تاکید کرده و گفته است که نیاز است میلیون ها زن و دختر افغان در جامعه و رهبری مشارکت داشته باشند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در توییترش نوشته است که همین اکنون میلیون ها کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که بخش بزرگ آن را دختران تشکیل می‌دهند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد روز یکشنبه به افغانستان رفت و وضعیت را آنجا از نزدیک مشاهده کرد. بیشتر در این گزارش.
ادامه تاکید بر آموزش دختران در افغانستان. با تازگی کلی کلیمنت، معاون کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که میلیون ها کودک در این کشور به آموزش دسترسی ندارد که بیشترشان دختران هستند. خانم کلیمنت که بر روز یک شنبه هفته جاری به افغانستان سفر کرده است، در تویتر خود نوشته است که میلیون ها زن و دختر افغان باید در اقتصاد و پیشرفت افغانستان سهم بگیرند. نیاز است که برای سهم، فعالیت و رهبریشان زمینه فراهم شود. من امروز در هرات این فرصت را بسیار دیدم. با وجود همه چیز آنان نسبت به آیندهشان امیدوار هستند. ما هم امیدواریم. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در مکتب های اجازه آموزش به دختران بالاتر از سن ششم داده نشده است و هزاران زن دیگر که در حکومت گذشته وظایف مختلف داشتند از وظایفشان برکنار شده و خانه نشین شدند. به همین گونه در این کشور بیکاری در تناسب بر وقت دیگر افزایش یافته است که مردم را با مشکلات سخت اقتصادی روبرو کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR با تازگی در تویتر خود نوشته است که در افغانستان 24.4 میلیون تن با کمک های بشری و مسئولیت غذایی نیاز دارند. این اداره گفته است که این افراد با کمبود جدی مواد غذایی روبرو هستند و کمک های بشری برای میلیون ها تنشان ارزش حیاتی را دارد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از جامعه جهانی خواسته بود که پیش از رسیدن زمستان و برای کمک رسانی امسال به افغانستان، جامعه جهانی 3 میلیارد کمک درخواست شده را که تاکنون به این نهاد داده نشده فراهم سازد.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پلیس ترکیه از کشته شدن یک شهروند افغانستان در نتیجه تیراندازی پلیس مرزی یونان خبر داده. بر اساس گزارش ها این فرد تلاش کرده بود غیر قانونی از خاک ترکیه وارد یونان شود. بیشتر در این گزارش.
پلیس ترکیه میگوید یک تن از اتباع افغانستان که سعی داشت با عبور غیر قانونی از سرحدات ترکیه وارد یونان شود، با تیراندازی نیروهای سرحدی شدیداً زخمی و سپس جان باخت. پلیس شهر میریچ ترکیه در صحبت با خبررسانی فرانسه مرگ این فرد را که نامش ذکر نشده تایید کرده، ولی جزئیات بیشتری نداده است. اما DHA یک رسانه خصوصی ترکیه گزارش داده است که این فرد از جمله 8 نفری بود که سعی داشتند غیر قانونی از ترکیه وارد یونان شوند و نیروهای یونانی بالای آنها تیراندازی کردند. گزارش می افزاید که تحقیقات درباره این رویداد آغاز شده است. اما وزیر حفاظت از غیر نظامیان در یونان در واکنش خود ترکیه را به نشر گزارش‌های جعلی متهم کرده گفت که انقره سابقه ساختن قضیه‌های جنجال برانگیز مهاجران غیر قانونی را دارد. از سوی دیگر فرانتکس، اداره نظارت سرحدات اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلان کرد که در 5 ماه گذشته سال 2022 جاری بیش از 86400 نفر تلاش کردند که به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این اتحادیه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته 82% افزایش را نشان می‌دهد. فرانتکس که مقر آن در وارساست می افزاید که مسئولان آنها در ماه می گذشته 23000 نفر را ثبت کردند که غیر قانونی وارد خاک اتحادیه اروپا شدند. این رقم در مقایسه با ماه می سال گذشته 75% افزایش را نشان می‌دهد. 50% این افراد از راه غرب بالکان داخل کشورهای اتحادیه اروپا شدند و گفته می شود که اکثر اتباع افغانستان، سوریه و ترکیه از این راه استفاده می کنند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا ساعت 1:10 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر در آن ولایت آسیب دیده. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت. همچنان از تحولات تازه اوکراین هم تا دقایق بعد میشنوید و نگاه هم میکنیم بانچی در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. اما امروز 24 جوزا برابر است به روز ملی مادر در افغانستان. در این روز شمار زیاد از مادران میگویند که در افغانستان با مشکل زیاد روبرو اند. بیشتر در این گزارش.
آیشه کسی است که امروز مادر شده است؟
امروز روز مادر است و من برای نخستین بار مادر شدم. خدا من برای یه دختر داد. زیاد خوشحال هستم و حس خوشی دارم. از خدا می خواهم که برای امتحانای مادری خوب را بده، حتی بتانم در آینده به دختر خودم یک مادری خوب ثابت شدم.
با قول مشهور، غم و خوشی خواهر و برادر هم دیگر هستند. اگر آیشه امروز مادر شد، اما محمد اسحاق باینده ما مسئله افغان باشنده کابل جنازه مادرش را بر شانه هاش حمل کرده و به خاک می سپارد.
مور ورز ده اوزو پده سورت وانیده خبال مور.
امروز روز مادر است، اما من مادرم را بر شانه هایم برداشتم و به خاک می سپارم. این برای من یک درد و غم بزرگ است، قابل تحمل نیست، اما خداوند صبر بدهد.
24 جوزا برابر است با روز ملی مادر در افغانستان. اگر عایشه امروز مادر شده است و محمد اسحاق مادرش را به خاک سپرده است، اما کسانی هستند که امسال شب و روزشان را با دور از مادرانشان در عالم مسافری در کشورهای دیگر سپری میکنند و تنها این روز را در شبکه‌های اجتماعی تجلیل کرده و به مادرانشان تبریکی میگویند. نبیله از اسلام آباد پاکستان.
سرت علی اولین کالد چخپلی مردم مسافر و
امسال اولین سال است که از مادر خود به دور و مسافر هستم. مادرم زیاد به یادم میآید. بی اندازه پشت مادرم دق شدم. به مادرم مبارکی میگویم و از دور دستانش را میبوسم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان میلیون ها تن مجبور به ترک کشور شدند. در داخل افغانستان زندگی مادران به ویژه زنان با محدودیت های زیادی روبرو شده است و دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. دخترانی که مادران فردا خواهند بود.
24 جوزا روز ملی مادر در افغانستان همزمان با این امروز برابر است با سال روز تولد و مرگ احمد زاهر، آوازخوان برجسته افغانستان. از احمد زاهر به عنوان محبوب ترین آوازخوان در افغانستان یادآوری می شود. او در همین روز 33 در حالی که 33 ساله بود در یک رویداد ترافیکی در ولایت پروان درگذشت. تلاش میکنیم در این مورد با یکی از هنرمندان افغانستان هم در جریان برنامه های امروز صحبت داشته باشیم. با ما همراه باشید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تحولات افغانستان را تا دقایق بعد مرور میکنیم و همچنان برخی از پیام های شما در لحظات پایانی نیمه اول این برنامه. اما حالا بپردازیم به تحولات اوکراین، جایی که مقام ها میگویند نیروهای روس پس از انفجار تمامی پل‌های اطراف شهر سفیرودونتسک حاکمیت خود را بر این شهر مستحکم کردند. کیف جنگ جاری در منطقه دونباس را خونین ترین نبرد اروپا خوانده است. بیشتر از سید سمه عباس.
الکساندر موتوزیانیک سخنگوی وزارت دفاع اوکراین میگوید که در شهر شرقی سفیرودونتسک جنگ های شدید هنوز هم دوام دارد، اما نامبرده تایید کرد نیروهای روسیه با استفاده از راکت‌های مختلف و قوای توپچی تسلط خود را بر مرکز این شهر برقرار کرده است. موتوزیان کفزود در این جنگ به سربازان قوای پیاده روسیه تلفات وزنین وارد شده، ولی آنها به کمک قوای توپچی و هوایی به پیشرفت خود دوام می‌دهند. قبل از این مقامات قوای اوکراین گفته بودند که راه رساندن اکمالات به مردم باقی مانده در سیورودونتسک بسته است و بیرون کردن افراد ملکی از این شهر ناممکن شده، زیرا روسیه هر سه پل اساسی را که به این شهر و شهر همجوان آن لیسیچانسک وصل می شوند انفجار داده است. فرمانده مرکز نظامی لوهانسک به رادیو آزادی گفت که استفاده از این پلها دیگر امکان ندارد و کسانی که در این منطقه بود و باش دارند به شرایط بسیار ناگوار روبرواند. اگر شهرهای سیورودونتسک و لیسیچانسک سقوط کنند، در آن صورت روسیه کنترل تمام منطقه لوهانسک را به دست می‌گیرد، زیرا بخش‌های بزرگ این منطقه بیان هم تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته گفت جنگ منطقه دونباس خونین ترین جنگ ها در تاریخ اروپا درج خواهد شد. زلنسکی افزود قوای اوکراین در برابر تجهیزات پیشرفته قوای روسیه و سیستم توپخانه مجهز آن دست خالی می جنگند. او یک بار دیگر از کشورهای غربی خواست با قوای اوکراین سلاح سنگین و سیستم های پیشرفته کمک کنند. رئیس جمهور اوکراین همچنان بیان کرد قوای این کشور توانایی خونسا کردن هر نوع هجوم روسیه را دارند، به شرطی که سلاح سنگین و سیستم‌های پیشرفته و عصری توپچی به دست آورند. میخائیل پودولیاک، یک مشاور ارشد رئیس جمهور زلنسکی، هم دیروز 23 جوزا برای برقرار کردن توازن بین قوای روسیه و اوکراین به هدف ختم جنگ از کشورهای غربی خواست که به این کشور تجهیزات حربی کمک کنند.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. 1:17 به وقت افغانستان شد. حالا هم رویدادهای اقتصادی.
دو کمپانی روسی و ترکی میخواهند در بخش تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در خبرنامه وزارت انرژی و حکومت طالبان آمده است نماینده شرکت تولید انرژی به نام خمیس میخیانوف از کشور روسیه در دیدار با مسئولان این وزارت گفته است که میخواهند در بخش تولید برق و استفاده از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در یک خبر دیگر وزارت انرژی و حکومت طالبان گفته است که نمایندگان یک شرکت ترکی به نام ایمین الکتریسیتی نیز در دیدار با مسئولان این وزارت گفتند که اگر حکومت طالبان زمینه سرمایه گذاری را برای آنان فراهم سازد میخواهند در بخش تولید انرژی در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در خبرنامه گفته نشده که این شرکت ترکی میخواهد با استفاده از کدام منبع به تولید انرژی بپردازد. در ماه‌های اخیر حکومت طالبان از علاقه‌مندی چندین شرکت خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان خبر داده، اما در ماه‌های گذشته هیچ شرکت خارجی عملاً در افغانستان سرمایه گذاری نکرده است. صادرکنندگان جلغوزه از مشکلات در برابر صادرات جلغوزه به خارج از افغانستان شکایت دارند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که تاجران و صادرکنندگان جلغوزه در دیدار با معاون این اتاق از وی خواستند که به مشکلات موجود در برابر صادرات جلغوزه افغانستان به خارج اقدام کنند. تاجران جلغوزه شکایت دارند که در کنار مشکلات در بخش صادرات جلغوزه از طریق زمین به کشورهای همسایه، در ماه‌های اخیر صادرات جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به خارج کمتر شده است. جلغوزه یکی از اقلام مهم و قیمتی صادرات افغانستان است که بر علاوه کشورهای همسایه از طریق دهلیز هوایی به چین، هند، امارات متحده عربی و ترکیه صادر می شود و از شهرت و قیمت خوب نیز برخوردار است. و حال نرخ برخی از ارزها در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 89 افغانی و 26 پول، یک یورو 95 افغانی و 39 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 83 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 2 پول، 1000 روپیه هندی 1069 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 444 افغانی.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. سپاسگزار که با ما همراه هستید و در 10 دقیقه پیش رو
بیشتر از خبر.
بیش از 100 خانواده در پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخمی شدند. در این مورد تا لحظات بعد برایتان خواهیم گفت، اما اکنون نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
رادیو آزادی.
روزنامه واشنگتن پست به گرسنگی افغانها تمرکز کرده و نوشته است که امریکا و طالبان در این مسئله هم دیگرشان را مقصر می دانند. به نوشته روزنامه بحران بشری افغانستان سالها ادامه داشته و در نتیجه نه تنها فقر فزاینده و خشکسالی بلکه اتکای اقتصاد این کشور به کمک‌های بین المللی وضعیت را اکنون دشوار کرده. در ادامه سخنان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا نشر شده که تابستان گذشته پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گفته بود با حکومت در این کشور که به حقوق بنیادی بشری احترام نمیگذارد یک سنت هم کمک نخواهد شد. به نوشته واشنگتن پست در آستانه زمستان گذشته اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا تحت فشار قرار گرفت که از فاجعه در افغانستان جلوگیری کند و در نتیجه ایالات متحده و سایر کشورها کمک‌های بشری را از طریق سازمان ملل متحد و برخی نهادهای دیگر برای نیازمندان در افغانستان فراهم کردند. از سوی دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به واشنگتن پست گفته که آنها به این باور بودند که با پایان یافتن جنگ فرصت‌های زیاد اشتغال برای همه فراهم خواهد شد، اما متقی افزوده که آمریکا همه را مختل کرده است. حکومت سرپرست طالبان با گذشت نزدیک به 10 ماه از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده. بسیاری از کشورها احترام به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان را از اصلی ترین موارد برای تعامل با طالبان می دانند. روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی شمار از زنان در کابل که با حاکمیت دوباره طالبان امیدواریشان را از دست دادن تمرکز کرده. نویسنده گفته های شمار از زنان را نشر کرده که در اکسنف درسی در ناحیه 17 شهر کابل برای کودکان بیجا شده آموزش میدهند. در ادامه آمده که این زنان در جریان سفر دیوید لمی سیاستمدار ارشد از حزب کارگر بریتانیا به کابل با او دیدار کردند و هر حرفشان مملو از عشق بود. در میان این بانوان یک دختر 19 ساله هم حضور داشته که به نقل از گاردین محصل پوانزه انجینری کابل بوده. او گفته است هنگام ناامید شد که طالبان دروازه پوانتون را برایش بستند زیرا تمامی چهرهش را نپوشانیده بود. روزنامه به وضعیت زنان در کابل هم توجه کرده که در قطار طولانی برای دریافت کمک‌های بشری صف بسته بودند. گاردین به نقل از دیوید لمی سیاستمدار ارشد از حزب کارگر بریتانیا نوشته که گفته است اگر در کابل حضور نداشته باشند فعالیت هم کردن نمی‌توانند. او هشدار هم داده که وضعیت فعلی افغانستان شاید بیشتر از این بحرانی شود.
اینجا رادیو آزادی است. بیش از 100 خانواده در ولایت پروان میگویند که خانه هایشان در انفجار بزرگ اخیر آسیب دیده و چند غیر نظامی هم زخم برداشتند. طالبان میگویند که انبار مهمات را در شهر چاریکار منفجر کردند. حالا مردم محلی از طالبان میخواهند که زیان تخریب خانه هایشان را بپردازند. بیشتر در این گزارش.
انفجار بزرگ بروز یک شنبه هفته گذشته آرامش نسبتی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال کابل را به هم زد. طالبان گفتند که انبار مهمات مربوط به دشمنانشان را در خانه منفجر کردند، اما مردم محل میگویند که این اقدام ناگهانی طالبان به حدود 100 خانه آسیب رسانده و چندین غیر نظامی را هم زخمی کرده. محمد عارف 56 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، جایی که انفجار یک شنبه هفته گذشته صورت گرفت، دکان خوراک فروشی دارد.
انفجار کرد، معلوم میشه شیشایش میده است، از این خانه میده است، آن از این خانه میده است، آن از این خانه میده است. فضل خدا تلفات جانی نست، زخمی داره 8 نفر است. دینی داخل این خانه مو حتی چوکاتا و دروازه هم تورایشان کلش مکمل شکست و ریخ شده و دروازایشان میده است. تا بالا نامده کسی که برای ما خساره پرداخت کنه.
باشندگان این ناحیه نهم شهر چاریکار میگویند که 6 غیر نظامی به شمول 3 زن نیز در این رویداد زخمی شدند. از خانواده محمد اسماعیل 69 ساله 3 نفر زخمی شدند.
یک دخترک هم زخمی شده، به جایش همه خانم هم در پایش خورده بود و سنوی ما در فرقش هم 6 افتاده بود پندیده بود. ما که آمدیم بسار ما اون وار خطا شدم، دورکی که خبر شدم، اما دختر ما به خانه خود رفته بود و اوجه تداوی کرده بودن.
محمد هاشم از باشندگان محل میگوید که خود مردم زخمی ها را به شفاخانه بردند.
ما دو نفر همونجا در شفاخانه بودیم. باز ما پس که آمدم کشتکای از یافه همونجا ایچی بودن. اگرچه ما موترم اونجا استاد کردم که آرام ببرم اگر کار کار کرده در شفاخانه بردن. نه کمک نکدیم. نالا خیلی مال اینی خاری صاحب مجد ما هست. بعد اگر تابال کسی کمک نکدم.
کامران حبیبی سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت پروان میپذیرد که انبار مهمات را منفجر کردند. او در مورد هویت بازداشت شدگان معلومات ارائه نکرد، اما گفت که در آن خانه مسکونی که از طرف طالبان انفجار داده شد، اسلحه سبک، مرمیهای هاوان، بارود، نارنجک انداز و مواد انفجاری بود.
چند روز پیش راپور آمد و چهار روز می خواهند زیر تعقیب بود. بعد از این تیم عملیاتی ریاست عمومی استخبارات می عملیات میکنه و مهمات میگیرن که و در پیوند از قضیه ما سه نفر گرفتیم به شمول یک زن که بعد از او هم انفجار به خاطر از دادیم. چند چیز مواد انفجاری بود که او قابل انتقال نبود، اینم جمع انفجار دادیم.
مربوط به گروه دشمنان افغانستان بودن.
با تازگی متخصصین سازمان ملل متحد در گزارششان اعلان کردند که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تهدیدی در برابر طالبان است. در گزارش همچنان آمده است که جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از گروه های مخالف طالبان در این کشور شناخته می شوند. عبیدالله 26 ساله از شمار خانواده های آسیب دیده از انفجار است. او از این اقدام طالبان انتقاد می کند. او برای رادیو آزادی می گوید که طالبان باید تاوان خرابی های خانه اش را بدهند.
بول یعنی دولت انت دما خساره کده، یکونیم لاگر په مور خساره ده. مکه از دولت میخوایم که کته ما کمک کنه، همکاری کنه، ما شیشه خانه خود جور کنیم. یک مردم شو گیده، یمجه همسایه ما به خزفت کده بودن، مادرم زفت کده بود، شفاخانه رفته بود، خیلی مردم شوکه شده. این چه رقم دولت است؟ اینجا خانه را انفجار میده، بی خبر انفجار داد، کل مردم شوکه شده.
حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان میگوید که حکومت طالبان با آسیب دیدگان جبران خساره خواهد پرداخت.
ان شاء الله در میرزا آینده هیئت تشکیل شود، به خاطر همین خسارات مردم با آنها کمک میشوه و مردم فکر خاطرشان جمع باشند. ان شاء الله رهبری مخاملت در جریان است، ان شاء الله به اونها همکار هستند.
حال مردم منتظرند که این وعده طالبان عملی میشود یا نه. شش ماه قبل هم طالبان به خانه مسکونی در شهر چاریکار یورش بردند و گفتند که از آنجا اسلحه، مهمات و واسکت‌های انتحاری به دست آوردند. طالبان افزوده بودند که تعدادی از افراد مسلح داعش در داخل خانه با آنان درگیری کردند تا کشته شدند. در آن زمان به مردم محل آسیب نرسیده بود.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک‌های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک‌ها طالبان را بیشتر مفتخور می‌سازد. وقتی شکم آنها سیر شود، دیگه در قصه مردم غریب نمی‌شوند. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشد، ما بلند شدن نمی‌توانیم. پس سر طالبان آنقدر باید فشار بیاید که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. به آن وقت که نیروهای آمریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، پولرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردند و میگفتند که از کافر است و ما با کافر دوستی نمیکنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست درازی دارند به کافران؟ آیا آنها آل مسلمان شدند؟ آنها آل کافر نیستند؟
سلام عرض میکنم خدمت کارکنان رادیو آزادی و شنونده های محترمی که همه اکنون صدای ما را میشنوند از طریق رادیوی شما. خیلی از مردم افغانستان شغل و درآمد خود را از دست دادند و مواد اولیه در بازار به شکل سرسام‌آور قیمت از اونو افزایش پیدا کردن. امیدوار هستم که پلان‌های مدون و مشخص را در قسمت اشتغالزایی و درآمدزایی برای تمام مردم افغانستان و بخصوص قشر جوان و نیرومند افغانستان روی دست داشته باشند.
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قوی تری خواهیم داشت. اما با آمدن طالب ها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری های اقتصادی دست پنجه نرم می کند.